صبحانه با خبر.
سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا خوش آمدید. در بامداد یک شنبه 23 دیماه 1391 خورشیدی هستیم، برابر با 23 دسامبر سال 2012 میلادی. امروز هوای اغلب شهرهای ایران آفتابیه، به استثنای شهرهای شمال غربی کشور که ابری یا نیمه ابری هستند. دمای هوا نسبت به هفته پیش بیشتر شده و در بعد از ظهر همه شهرها دمای بالای صفر خواهند داشت. حداکثر دما در تبریز، ارومیه و زنجان 3 تا 4 درجه بالای صفر، در غرب کشور بین 6 تا 8 درجه، در تهران هم 8 درجه، در رشت، گرگان، شیراز و کرمان 14 درجه، در اصفهان و مشهد 10 درجه، در اهواز و زاهدان 18 درجه و در بندرعباس 25 درجه بالای صفر. سردترین شهر کشور همچنان نوشهر و گرمترین شهر کشور جاسک است. نوشهر با حد اکثر 2 درجه بالای صفر و جاسک با حد اکثر 26 درجه بالای صفر. فردا هوای تهران 1-2 درجه از امروز هم گرمتر خواهد شد. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه، ژان خاکزاد تهیه کننده برنامه، فهیمه خضر حیدری، حسین قویمی و مهتاب وحیدی راد، به اضافه همکارانم در بخش فنی حسن حسنی، احمد ودیعی و دراگان، برنامه صبحانه با خبر امروز رو با مجموعه ای از خبر و گزارش تقدیمتون میکنیم. البته مثل همیشه در آغاز به سراغ خبرها میریم و خبر در خبر این که امروز برای شنیدن مهمترین خبرها همکارم فهیمه خضر حیدری به ما افتخار داده. البته حضور فهیمه خودش جزو خبرهای خوبه. با سلام فهیمه.
سلام به شما آقای حسینی و سلام به شنوندگان و همراهان صبحانه با خبر.
خب بیش از این شما رو منتظر نمیذاریم، بشنویم آخرین خبرها رو از فهیمه خضر حیدری.
بله، شروع میکنیم خبرها رو با مصر. شنبه شب حوزه های رای گیری در مصر به کار خود پایان دادند و ساعتی پس از آن شمارش آرای دور دوم همه پرسی در این کشور آغاز شد. این رفراندوم بر سر قانون اساسی جدید بود که موافقان و مخالفان زیادی دارد و مردم مصر را به دو گروه تقسیم کرده است. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر میگوید تایید قانون اساسی جدید برای گذار به سوی دموکراسی ضروری است، اما مخالفان او عقیده دارند که مفاد این قانون اساسی اسلام گرایانه است و حقوق زنان و اقلیت‌ها در آن در نظر گرفته نشده است. انتظار می‌رود که نتایج دور نهایی همه پرسی مصر که روز شنبه انجام شد در چند روز آینده اعلام شود و در صورت رأی مثبت اکثریت رأی دهندگان بلافاصله به اجرا گذاشته شود. در روسیه دولت این کشور میگوید قصد ندارد که در صورت کنارگیری بشار اسد به او پناهندگی بدهد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه با اعلام این موضوع افزود که دولت مسکو از پیشنهاد پناهگاه امن به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از سوی کشورهای دیگر استقبال میکند. آقای لاوروف به خبرنگاران گفت که چند کشور منطقه از او خواستند که به بشار اسد پیام بدهد که آمادند به او پناه بدهند. او گفت به آن کشورها گفته است خود به صورت مستقیم با بشار اسد تماس بگیرند. وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که سرنگون کردن بشار اسد خشونت‌ها را در سوریه متوقف نمی‌کند. روسیه و چین در شورای امنیت بارها از حق وتوی خود در حمایت از دولت سوریه و جلوگیری از تصویب تحریم‌های بیشتر علیه دمشق استفاده کردند. در ایران احمدرضا رادان جانشین فرمانده پلیس ایران روز شنبه از کشف یک محموله بزرگ مواد منفجره خبر داد در مرز ایران و پاکستان که به گفته او با هدف ایجاد ناامنی به ایران ارسال شده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای رادان محل کشف و شناسایی این محموله را نقطه صفر مرزی اعلام کرده است. به گفته این مقام نیروی انتظامی این محموله شامل 20 بمب ساعتی بوده و کسانی که در صدد وارد کردن آن به ایران بودند قصد داشتند در چندین نقطه کشور بمب گذاری کنند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی بدون اشاره به هویت گروه وارد کننده مواد منفجره گفت یک نفر در رابطه با این موضوع شناسایی و دستگیر شده، سایر اعضای این باند هم پس از اطلاع از لو رفتن محموله به خاک پاکستان متواری شدند. اما این رو هم بشنوید که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه تلویزیونی خود از عملکرد اقتصادی دولت دفاع کرد و گفت منتقدان او میخواهند که نقش تحریم ها را در مشکلات فعلی ایران کم رنگ نشان دهند. محمود احمدی نژاد شامگاه شنبه در مصاحبه که از شبکه اول تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شد از عملکرد اقتصادی دولت خود به ویژه در زمینه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها دفاع کرد. آقای احمدی نژاد همچنین درباره انتخابات ریاست جمهوری سال آینده گفت در مسائلی که اختلاف هست و هر کس یک گوشه را میکشد حرف آخر را باید ملت بزنند. او درباره اختلاف های مجلس و دولت بر سر قوانین هم گفت که دولت تقریبا با هیچ کدام از اصلاحیه های قانونی موافق نبود است. آقای حسین
خیلی ممنون. فهم وعده بعدی ما ساعت 7:30 ضمن اینکه درباره محور و نکات اصلی سخنان محمود احمدی نژاد مفصلا با
خواهیم کرد. جزئیات بیشتر.
جزئیات بیشتری از تو خواهیم شنید. حال ببینیم در ادامه چه مطالبی صبحانه امروز شما رو همراهی میکنه. مرحله دوم همه پرسی بر سر پیشنویس قانون اساسی مصر به رغم فضای پرتنش بین مخالفان و هواداران محمد مرسی به انجام رسید. با گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه گفتگوی مستقیم خواهیم داشت. در عرض 2 سال خط فقر در ایران 50% بیشتر شده. با احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد در این باره گفتگو می‌کنیم. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های ایران سری هم به جهان ورزش می‌زنیم در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی. جای ویژه‌ای هم برای شنیدن پیام‌های شما در صبحانه با خبر در نظر گرفته شده. از هم اکنون می‌تونید با شماره‌های 20420733595555 و 207926011573 تماس بگیرید و برای ما اسمس بفرستید تا در طول برنامه بتونیم اونها رو نقل بکنیم. همچنان که در خبرها به اطلاعتون رسید، مرحله دوم همه پرسی بر سر پیشنویس بحث برانگیز قانون اساسی مصر روز شنبه برگزار شد. امروز یک شنبه بامداد هستیم و برای آشنایی با نتایج و آخرین تحولات این همه پرسی با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در بیروت در تماس مستقیم هستیم. اگر تماس مستقیم برقرار شده باشه من بپرسم از اتاق فرمان. بله ایلیا جزایری همراه ماست. آقای جزایری سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسین سلام، صبح شما همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری از فضای کلی رأی گیری دیروز چه خبرهایی دارید و چه احتمالاً نتایجی؟
آقای حسینی فضای کلی رأی گیری نسبتاً آرام بود، همینطور که پیش بینی میشد با حضور گسترده ارتش در مقابل حوزه های رأی گیری همه پرسی مرحله دومش برگزار شد، اما در مناطقی که مخالفان روی اونها حساب کرده بودند که رأیشون به پیشنویس قانون اساسی منفی خواهد بود ببخشید حضور کمرنگ بود. به نظر میرسه نتایج مرحله اول که در اون گفته شده که 57% از مردم رأی آری دادن به همه پرسی باعث شد که مردمی که مخالف هستن کمتر تمایل پیدا کنن به حضور پای صندوق‌های رأی، چرا که خیلی هاشون میگن معتقد نیستن که بتونه تأثیر بگذاره و کسانی که حاکم هستن اسلامگران حاکم نتایج رو که میخوان از صندوق‌ها در میارن. اما تا اینجا یک کار نتایج غیررسمی که اعلام شده در مرحله دوم 71% رأی آری دادن و 29% رأی ندادن. اکثر حوزه‌ها تا جایی که من دارم میبینم شمرده شده، 6714 حوزه از 6724 حوزه شمرده شده. در مجموع در مرحله اول و دوم تا اینجای کار 64% رأی آری دادن به پیشنویس قانون اساسی و 36% رأی ندادن.
در حالی که میگید رأی آری بیشترین رأی آورده، سازمان‌های حقوقی مستقل بیانیه‌ای درباره تقلب در روند همه پرسی منتشر کردند. چه جزئیاتی از این بیانیه شما در اختیار دارین؟
123 سازمان ائتلافی تشکیل دادن برای نظارت بر انتخابات که سازمان حقوق بشر مصر برجسته‌ترین اون هست. مواردی که ذکر کردن، یکی این بود که از ظهر روز رأی‌گیری یک حمله تبلیغاتی شروع شد برای دادن رأی آری به پیشنویس قانون اساسی توسط اسلامگرایان با توزیع بروشور در داخل حوزه‌های رأی‌گیری و مقابل اونها، عدم حضور قضات ناظر در برخی حوزه‌ها، تأخیر در باز کردن بعضی حوزه‌ها و همچنین بستن زودهنگام در به بعضی از حوزه‌ها از مواردی هست که به اونها اشاره شد. در بعضی مناطق که مسیحی نشین هستند در این بیانیه اومده ممانعت‌ها و مزاحمت‌هایی برای حضور رای دهندگان پای صندوق‌های رای ایجاد شده.
آقای جزائری، وقتمون خیلی کمه، در یک جمله درباره اینکه چهره مصر پس از پایان این همه پرسی چگونه خواهد شد و آیا آشوب‌ها ادامه خواهد داشت یا پایان خواهد یافت میتونید بگید؟
به نظر من دایره تقلب در همه پرسی ادامه پیدا میکنه. همچنین مخالفان میگن همچنان به حضور خیابانی احتمالاً ادامه بدن، ضمن اینکه تا 2 ماه آینده حد اکثر انتخابات پارلمانی مصر برگزار خواهد شد که خودش موضوع جنجال دیگه ای میتونه باشه.
خیلی ممنون از ایلیا جزایری. در ادامه صبحانه با خبر بد نیست به اطلاعتون برسونم بار دیگه شماره های تلفن اس ام اس گیر رادیو فردا رو: 20420733595555 و 20792601157530. خب پس از در ادامه تا موقعی که اس ام اس هاتون به دست ما برسه، فعلا ادامه صبحانه با خبر رو به اتفاق هم دیگه دنبال میکنیم. بنا به گفته اولیا علی بیگی عضو شورای عالی کار، خط فقر واقعی در ایران 1,500,000 تومانه. برای آشنایی با همین موضوع با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد همراه هستیم. سلام آقای علوی.
سلام بر شما آقای حسینی و سلام و صبح بخیر بر شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقای علوی، با توجه به سخنان عضو شورای عالی کار، با توجه به اینکه مدت طولانی هست که دولت دیگه آمار مربوط به خط فقر رو اعلام نمی‌کنه، رقمی که ایشون اظهار داشته به نظرتون منطقی میاد؟
خب چندان غیر منطقی نمیاد، چون اگر این رقم رو مقایسه کنیم با آماری که حدوداً 7 سال و نیم داده بودن و با توجه به نرخ تورم و افزایش بیکاری، به نظر میاد که خط فقر افزایش پیدا کرده باشه. به ویژه اینکه ما میدونیم که دولت تو این چند ساله به خاطر اینکه مشکلات رو پنهان بکنه اساسا منکر این شده که خط فقر چیز درستیه که اون رو آمارش رو بگیرن و مطرح بکنن، تا جایی که وزیر رفاه اون زمان گفته بود اصلا خط فقر به درد نمیخوره که ما اون رو مطرح بکنیم. عوامل و شواهد دیگه ای هم هست که این افزایش خط فقر رو تایید میکنه.
آقای علوی، اساسی ترین علت این افزایش خط فقر چی هست؟ سیاست مالی و پولی دولت یا اینکه دلایل دیگه ای هم وجود داره؟
سیاست های مالی و پولی دولت البته نقشی داشته در این مورد، اما باید توجه داشت که اساساً فقر یک پدیده ساختاری و نهادینه بوده در جامعه ایران. بنابراین عوامل بلند مدتی مثل توزیع نابرابر منزلت اجتماعی، توزیع نابرابر قدرت و توزیع ثروت به طور کلی، توزیع دارایی و درآمد به طور کلی در این نقش داشته. اما در سالهای اخیر باید تأکید کرد بر همون عواملی که شما گفتید، یعنی عوامل پولی و مالی دولت که باعث شده که نقدینگی زیادی به بازار سرازیر بشه و این قیمتها رو افزایش داده اما قدرت خرید رو بالا نبرده و همین باعث شده که الان بر تعداد فقیران افزوده شده.
با توجه به این رقمی که این مقام شورای عالی کار اعلام کرده، خط فقر نسبت به 2 سال پیش 50% افزایش پیدا کرده. به نظر شما میشه با توجه به این رقم دریافت که تعداد کسانی که زیر خط فقر قرار گرفتن چقدر خواهد بود؟
خب دشواره که به دقت بشه این رقم رو اعلان کرد، اما اگر بر اساس آمارهای تاریخی که ما در دست داریم یک قضاوتی بتونیم بکنیم، میشه گفت که هر سال حدود 2% به آمار فقیران اضافه شده و در 8 سال پیش که آخرین اطلاعات رو ما داریم از خط فقر، اون زمان گفته میشد که حدوداً 46% ما فقیر داشتیم در ایران، و اگر این آمار رو در سال حدود 2% افزایش بدیم به رقمی میرسیم حدود 60%. بنابراین اگر گفته بشه که ما این حدود 60% تغییر داریم در ایران، چندان زیاد نیست، به ویژه این که گزارش پژوهشگران نقشه فرق در ایران هم همین حدود رو تخمین زدن.
خیلی ممنونم از شما آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسینی.
همونطوری که میدونید در این لحظه موقع اون رسیده که نگاهی بکنیم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده امروز با روزنامه بهار شروع میکنید و عنوان یکیش که از سوی مرتضی مبلغ معاون وزیر کشور دولت اصلاحات که گفته مدارای جناح حاکم با تیم احمدی نژاد برای پرهیز از افشاگری صورت میگیره.
بله آقای حسینی، روزنامه بهار گفتگوی مفصلی با آقای مرتضی مبلغ انجام داده. ایشون از چهره‌های اصلاح طلب هست و تاکید کرده که دو طیف فعلی جناح حاکم اطلاعات بسیار زیادی از هم دارن، اما پرهیز میکنن از افشای اون و به همین دلیل مدارا و تحمل میکنن دولت آقای احمدی نژاد رو. عکسیه که این روزنامه هم به جان کری نامزد وزارت خارجه آمریکا اختصاص پیدا کرده و این روزنامه خبر داده که برنامه گفتگو با ایران رو ایشون روی میز خودش داره. خبری هم از علی مطهری منتشر کرده که گفته به بهانه فتنه نمیتوان حقوق اجتماعی افراد رو از اونها سلب کرد.
روزنامه آرمان درباره افزایش قیمت بنزین نوشته در صفحه اولش.
روزنامه آرمان در تیتر یک خبر داده که جلیل سالاری مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفته که دولت قصد داره در سال 92 قیمت بنزین رو به هر لیتر 840 تومان افزایش بده. عکس یک این روزنامه هم عماد افروغ استاد دانشگاه هست و از چهره‌های اصولگرا که گفته هرگاه آمدیم نقد کنیم به ما گفتن که شرایط حساس هست و اجازه نقد به ما ندادن.
و روزنامه قانون درباره جلوگیری از ادامه تحصیل برخی از دانشجویان تیتر زده در صفحه اولش.
روزنامه قانون گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و نوشته که آقای کامران دانشجو که بیشتر تکذیب میکرد محرومیت از تحصیل دانشجویان رو، به طور ضمنی اون رو تایید کرده. یک گزارش هم درباره استقبال نمایندگان مجلس از اظهارات دادستان تهران برای نظارت بر زندانها روزنامه قانون در صفحه 1 منتشر کرده.
مخاطرات افزایش نرخ ارز بر اقتصاد کشور یکی از تیترهای صفحه نخست روزنامه اعتماد است.
روزنامه اعتماد در تیتر 1 گزارش یکی از نهادهای دولتی رو منتشر کرده درباره تأثیر افزایش نرخ ارز بر کاهش رشد اقتصادی. عکس یک این روزنامه هم به مهتاب کرامتی بازیگر سینما اختصاص پیدا کرده و گفتگو با مهتاب کرامتی و روح الله جازی کارگردان زندگی خصوصی آقا و خانم میم.
درباره جهان صنعت چه مطالبی توجه شما رو جلب کرده در صفحه نخست جهان صنعت؟
روزنامه جهان صنعت در تیتر 1 گزارشی منتشر کرده با عنوان به نام تولید به کام کشاورزی و حمل و نقل، نوشته که مهدی غضنفری وزیر صنعت و معدن و تجارت با محاسبه و گزارش‌ها افزودن گزارش‌های قبلی اعلام کرده که یارانه واحدهای تولیدی به اونها پرداخت شده، در حالی که چنین چیزی واقعیت نداره.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
من متشکرم از شما آقای حسینی.
در میان اسمس هایی که به دستمون رسیده شنونده ای نوشته قبلا خارجی ها تو ایران حق بدی و آبدی آب و هوا می گرفتن، الان خواهران روسی تو بوشهر علاوه بر همه حقوق و مزایای دیگه حق حجاب هم می گیرن، البته رعایت نمی کنن. حمید از لامرد فارس. شنونده دیگری از صبحان باخبر تمجید کرده، ما هم به ایشون درود میفرستیم. و شنونده دیگری نوشته باید بگم ریشه همه بدبختی های ما فقط از ضعف فرهنگی و تعصبات بی جای ما و کم دانشی خودمان است، نه چیز دیگری. نه خامنه ای مقصر است، نه احمدی نژاد. مقصر نظام است و از آن مقصرتر مردمند که با این نظام زندگی می کنند. بهنام از فارس. فعلا تا رسیدن بقیه اس ام اس ها چند تا از پیام های شما را بشنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه نظری دادید.
از ایران دمت میگیریم. من اینجا خیلی بدبخت هستم با این تحریم‌های خارجی.
من همین الان صدای پیغام خیلی ایرانیان عزیز رو از ایران میشنوم که خیلی مسائل اقتصادی داره نابود میشه در ایران توضیح میدن. من دوست داشتم بگم عیب از دولت نیست، عیب از مردم میلیونی مردم ایرانه که این دولت رو نگه داشتن، این حکومت رو حمایت دارن میکنن با سکوتشون. و من مقصر اصلی رو خودمان میدونم، من خودم اولیشم تا بیاد به میلیون بعدیش که برسه، چه در خارج چه در داخل ایران. فقط دوست داشتم بگم این همه نیاید اعتراض کنید پشت تلفن و تلویزیون ها، کاری انجام بدید. مملکت ایران داره به دست مردم ایران نابود میشه، نه به خاطر این ملاها.
من توی کشور لهستان درس میخونم، دانشجو هستم. دیروز از طرف بانک من اعلام شده که با طبق قانون مال اتحادیه اروپا ظرف دو ماه شما حسابتون ببنده، حتی دانشجو هم حق داشتن حساب بانکی ندارن. واقعا اینجا خیلی سخت بدونه که داشتن حساب بانکی و کارت.
با سلام، فقط میخواستم بگم 10 میلیارد تومان وثیقه، به این میگن عدل علی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
بله، شماره تلفن 20420221212 برای دادن پیام تلفنی در اختیار شماست و شماره تلفن های 20420733555555 برای اس ام اس و همچنین شماره دیگری برای اس ام اس 20792601157C. تا موقعی که بقیه اس ام اس های شما برسه سری به جهان ورزش میزنیم در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی.
در مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران استقلال پیروز شد، گهر درود باخت، اما تماشاگران درود برنده شدند. تیم استقلال با تکل ایمان موسوی، خرید نیم فصل استقلال که اولین بازی را با پیراهن آبی پوشان انجام می‌داد، در ورزشگاه 2000 نفری درود پیروز شد. به علت گنجایش کم ورزشگاه، پشت بام‌های اطراف استادیوم را هم علاقه‌مندان اشغال کرده بودند. اما آنچه ناظران را به تحسین واداشت رفتار تماشاگران اهل درود بود. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال در تلویزیون جمهوری اسلامی اظهار داشت در این 32 سال چنین چیزی ندیده بود.
اینجا نقطه عطفی بود برای فرهنگ سازی فوتبال. شما دیدین هم به تیم مهمان احترام گذاشتن، هم در جام حذفی تیمشون حذف شد، ولی تیمشون هم تشویق کردن. من تو این 32 سال ندیدم.
و مهدی رحمتی دروازه‌بان استقلال گفت
عالی عالی، هیچی نمیتونه، اولین بار بود که ما فوش نشدیم.
و در چنین فضایی بود که استقلال با پیروزی 1-0 مقابل گهر درود جواز ورود به مرحله 1/4 نهایی جام حذفی را دریافت کرد، در مسابقه‌ای که از دیدگاه محمد مایری کهن سرمربی گهر درود رقابت میان فقیر و غنی بود.
بازی بین داراها ندار بود، تیمی که خب شما میدونی از امکانات فوق العاده برخوردار تو همه زمین‌ها با یه تیمی که به هر حال امکاناتش کمه.
و گهر درود حذف شد و استقلال رفت که در یک چهارم نهایی جام حذفی روز 20 دی ماه با ابو مسلم مشهد بازی کند. سرمربی پرتغالی پرسپولیس قرارداد خود را با این تیم فسخ کرد و هتل محل اقامت خود را در تهران ترک گفت. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، مانوئل جوزه به دلیل آنچه که عدم وصول مطالبات مالی معوقه خود خوانده، اقدام به فسخ یک طرفه قرارداد کرده است. برخی سایت‌های خبری نوشتند مانوئل جوزه استعفا داد و ناپدید شد. قبلا گزارش شده بود وی به فیفا شکایت کرده و پرسپولیس هم قصد تعقیب مسئله را از طریق فیفا دارد. مسابقات بین المللی تکواندو که با نام جام فجر با شرکت 3 تیم از ایران و 6 تیم خارجی در تهران جریان داشت با پیروزی هر 3 تیم ایرانی پایان یافت که اول تا سوم شدند. امید غلامزاده مربی تیم تکواندوی ورامین که تیمش در این مسابقات اول شد، پیش از این در گفتگو با خبرگزاری مهر قهرمانی 3 تیم ایرانی را به علت ضعیف بودن تیم‌های خارجی شرکت کننده پیش‌بینی کرده بود. آلمان، فرانسه، کره جنوبی و اسپانیا که از کشورهای مطرح جهان در تکواندو به شمار می‌روند، در این مسابقات شرکت نکردند. در عوض تونس، افغانستان، ارمنستان، صربستان، کرواسی و عراق شرکت داشتند. در انگلیس دیشب هفته 18 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها با 8 مسابقه دنبال شد و منچستر سیتی تیم دوم جدول در خانه به سختی در دقیقه 90 با 1 گل بر تیم ته جدولی ریدینگ پیروز شد. دیشب پرگلترین بازی را لیورپول در برابر فولام در لیورپول برگزار کرد که با 4 گل فولام را شکست داد. ملی‌پوش ایرانی تیم فولام اشکان دژاگه 90 دقیقه برای تیمش بازی کرد و به گزارش شبکه تلویزیونی فاکس 1 کارت زرد نیز گرفت. امشب منچستر یونایتد پیشاهنگ مسابقات در سوانسی بازی دارد و چلسی میزبان استون ویلا است. چلسی اگر پیروز شود در مکان سوم قرار می‌گیرد. و در اسپانیا سرگاه امروز در هفته 17 لالیگا تیم فوتبال بارسلون در زمین وایادولید 3-1 پیروز شد و رئال مادرید در زمین مالاگا 2-3 شکست خورد. بارسلون با 49، اتلتیکو مادرید با 40 و رئال مادرید با 33 امتیاز به ترتیب اول تا سوم.
دو سه تا اسمس به دستمون رسیده، به عرضتون برسونم. شنوندهی به نام امیرعلی از تهران نوشته که سلام، مردم ایران مثل گروگانی هستند که نه حامی دارند نه گروگانگیر، نه گروگانگیر انصاف دارد، لااقل شما به این مردم رحم کنید. شنونده دیگری به نام مجید از اصفهان نوشته چرا بعضی از هموطنان فکر میکنن که آمریکا میتونه ایران رو از این وضعیت از فقر فرهنگی ما و که بی سوادی خود ماست نجات بده. البته میبخشید اگر یه خود در خوندن اسمس ها اشکال پیش میاد، برای اینکه اینا از طریق اینترنت میرسه و بعضی وقتا بعضی حرفاش درست به دست ما نمیرسه. اینه که من در نتیجه من توپق میزنم که پیشا پیش پوزش میخوام. برنامه صبحانه با خبر رو ادامه میدیم، ولی پیش از اون باز به اطلاعتون برسونم که برای فرستادن اسمس میتونید با شماره های تلفن 20 420 733 595 555 و یا 207 926 011 57 30 تماس بگیرید. همچنان که گفتم برای شماره پیامگیری رادیو فردا 20420221122112 در اختیار شماست.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
خب یکی دیگه از اسمس هایی که به دست ما رسیده شنونده است که نوشته خواهش میکنم که یه مشکل ما مردم روستای برک در استان بوشهر را به گوش بینندگان رادیو برسانید. چشم، این رو هم این کار رو هم انجام دادیم. صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. میدونید